بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم برای اینکه اگر دوستان خواسته باشن یه مقداری هم مطالعه و مراجعه کنند، تقریبا دو کتاب زیاد مورد نظر ماست، غیر از خود مکاسب که البته معلومه باید مطالعه کرد، چون ما تقریبا بر مدار کتاب شریف مکاسب شیخ بحث میکنیم، اما لااقل دو کتاب دیگر را حتما مورد عنایت قرار بدید. یکی جلد 13 موسوعة الامام الخمینی رضوان الله تعالی علیه که این بحث را مطرح کرده، در صفحه 278-76 به بعد، و یکی هم کتاب مصباح الفقاه مرحوم استاد خویی که جلد 35 از موسوعة الامام الخوئیه. این دوتا تقریبا مورد نظر در مباحث ما غالبا هست. البته خدا رحمت کنه آقای منتظری هم در این بحث خیلی مبسوط وارد شده، یعنی چون حسنی که داره زیاد، چون شاهد مرحوم آیت الله بروجردی هم بوده، عنایت زیاد داره به اقوال بزرگان قدما ما، مخصوصا فحص و تتبع خوبی در این جهت کرده. انشاءالله مجالی میکنید و به این کتاب ها مراجعه میشه. عرض کنم حضورتون که در رابطه با حرمت تصویر که ما در مقدماتی روز قبل به عرض رسوندیم، یکی از مقدماتش این بود که در لسان برخی از روایات مسئله حرمت تصویر یا حرمت تمثیل بسیار شدید وارد شده. حال من به دو سه روایت اشاره کنم خدمتتون. البته بحث های اون روز چیز یادتون نرفته، مثلا فرض کنید که حدیث شریف سمعت ابا روایت بریده ابن معاویه، که این روایت را عرض کنم که بهار در کتاب توحید حدیث 8 نقل کرده، سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول فی مسجد النبی ان ابلیس اللعین هو اول من صبر صورتا على مثال آدم لیفتتن به الناس و یذلهم عن عبادت الله. این یک حدیث بود که در درس قبل اشاره کرده بودم. عرض کنم حضورتون که حدیث دیگری که در خوندن این احادیث نخواستم یک نتیجه بگیرم که مرحوم استاد خمینی نتیجه گرفته، من جدد قبرن او مثل مثالا فقط خرج عن الاسلام. خیلی لسان بالاییست. خرج عن الاسلام. بسائل کتاب الطهاره باب 43 من ابواب الدفن حدیث اول. من جدد، حالا بعد خواهیم گفت، یعنی چند طور خوندن، حدده هست، جدسه هست، جدده هست، چند طور ذکر شده در این کلام. من جدد قبرن او مثل مثالا فقط خرج عن الاسلام. خب ای کسی یک مثالی بکشه، تمثیلی بکشه، از اسلام خارج شده تا این اندازه. جدد قبرن مگر باشه، یعنی قبری که مندرج شده دو مرتبه تجدیدش کنه، چون باز این در جاهلیت بود، برای خاطر اینکه میخواستن همون تو که قرآن میگه الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اینها میخواستن حتی به اجداد خودشون افتخار کنند و قبرهایشون رو از بین نمی بردن برای اینکه به این کیفیت عظمت قبیله خودشون را اثبات کنند. یا فرمود این حدیثی که از کدام آدرسم دادم، من صبر تماثیل فقط زاد الله، کسی که تصویر و تمثال را میکشه این مزاد با خداوند متعاله. مستدرک کتاب التجاره باب 75 من ابواب ما یکتسب به، حدیث سوم. یا حدیث دیگری که پیغمبر فرمود اشد الناس عذابن، اشد الناس، نفرمود من اشد الناس بلکه اشد الناس عذابن یوم القیامه رجل قتل نبیان او قتله نبیون و رجل یذل الناس بغیر علمین و مصور یصور التماثیل، کسی که تمثال میکشه فرمود پیغمبر اکرم به حسب این روایت که اشد الناس عذابا یوم القیامه است. خب این روایت هم سنن بیهقی، نه این روایت هم مسائل باب 75 از ابواب ما یکتسب به، حدیث چهارم. پس دقت کنید خیلی بالا آورده، موضوع را بالا گرفته. اشد الناس عذابا یوم القیامه رجل قتل نبیا، پیغمبری را بکشه، یا کسی که گمراه کنه مردم را، یا مصور یصور التماثیل، کسی که تمثال میکشه. خب روایت دیگرم که اگه یادتون باشه در مغنی هم میخوندیم، جاهای دیگرم آمده، ان من اشد الناس عذابا یوم القیامه المصورون. این چطوری که حتی از زنا بالاتر، از لواط بالاتر، شرب خم بالاتر، اشد الناس عذابنه. خب این چند تا روایت کردم برای تایید نظریه که بعضی بزرگان من جمله سیدنا الاستاد خمینی آورده که اینها در حقیقت چون در بازمونده های از بت پرستی و یک گونه به اصطلاح نهادینه شدن از کنم بت پرستی در دلها بوده، که حرف بدی هم نیست که بالاخره معمولا مردم بالاخره ولو این که موحد شده باشند و مسلمان شده باشند، ولی بالاخره آداب و رسومی که به سنن و فرهنگی که از نیاکانشون مونده اینها را که ان در دل می سپارن و از بین نمیره. همونطور که ان در ایران ما، و ما داریم میبینیم که چهارشنبه سوری یا مثلا این شب یلدا یا نمیدونم این برنامه های دیگری که غالبا هست، اینها همون بازمونده های از حکومت های ظالمین قلب و جمشید و نمیدونم ضحاک و امثال ذالک بوده. در عربه جاهلیت هم که بعد از اینکه نهادینه شده بود بت پرستی به حیثی که هر قبیله یک بتی داشتن، تا 360 قبیله بت در کعبه آویخته بودن، طبعا ولو اینکه حالا از بین بره بت پرستی و موحدم شده باشن، که ان این تفکر از فنون بت پرستی در دلها نهادینه شده بوده. در این روایات پیغمبر اکرم استنباط مرحوم امام و دیگران هم اینه که در این روایات این همه تشدید در عذاب، برای اینکه چون این یک نوع از کنم که احیا کردن سنت شرک و کفر بوده، و رضا این اندازه پیغمبر میگه خرج عن الاسلام. از کنن گالا من از بعض از دوستان میخوام، قبلا آقای دوستی رو گاهی بهش میگفتیم، الان همون رفیقمون که کنار آقای دوستی مینشینه گاهی که اسم شریفش نمیدونم، ایشون ازش خواهش میکنم که این مباحث عرض کنم که تصویر و تمثیل را در خیلی از بابها آورده. حالا عرض کنم که این آقای مقابل من نشستن آخری کت شلواری، اسم شریفش هم نمیدانم چیه، که کنار آقای دوستی مینشست، آقای مرشدلو. پس این را شما حالا بدل آقای چی تفحص کنید. این بحث تمثیل در خیلی جاها آمده، در عرض کنم حضورتون که این ابوابش رو شما اقلا از هر بابی یه دو تا روایت برای ما انشالله فردا بیارید. این مباحث رو در غیر از این که حالا در مکاسب محرمه که هست، در همین ابواب ما سبوبه و سائل در باب 94 آورده، با آبایی دیگر هم اشاره کرده، ضمناً در ابواب لباس مصلی هست، در مکان مصلی هست، در احکام المساجد سال جواسال آورده، به همچنین احکام المساکن، مسکنهایی که شما میگیرید درشون تزویق نشده باشه، به احکام المساکن و به همچنین در مباحث زی و تجمل که در لباس که مطرح میکنه صحابه و سائل، باب و زی و ابواب و زی و تجمل اونجا هم آمده، به همچنین در بحث ولیمت و نکاح هم آمده. خب اینه از هر کدام انشالله یک بابی دو تا روایت تیمنم و تبرکم بیاره، چون روایت ها هم در فهم مباس ما دخیل. خب از کردن در درس قبل که برداشت مرحوم امام خمینی عمدتا اینه که این روایاتی که در باب آمده به این طور شدید قرار داده مسئله حرمت تصویر و تمثیل را، برای اینکه اصلا همه انبیا سلام الله علیهم اجمعین همه آمدن برای اینکه جا بندازن توحید و خداپرستی را در مقابل بت‌پرستی هایی که ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون قالوا وجدنا آباءنا. این یک اصولی بوده که بالاخره در بین جمعیت ها همیشه که ان از کنم سوق دادن به امثله مثال هایی و تمثال هایی به عنوان مبدع قدرت و توسل به او یه اصلی در بشریت که ان بوده، از اونجا که چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدنه. فطرت تهنمون میکنه انسان را به خدای یکتا، و گاه آدم نمیدونه، بعد متوسل میشه به این چیزهای غلط. لذا ایشون میفهمن که غالبا این روایات ناظر بوده به دفع توهمات بت‌پرستی و توهمات زنده کردن این فرهنگی که در ذهن مردم از اول بوده، و لذا مسئله بت‌پرستی هم از بعد از حضرت آدم سلام الله علیه اینطور شروع شده و در بشریت هم بوده، و به قول بعض معاصرین در حفریات هم گاهی پیدا میشه، میگن این فعلا 1,000,000 سال قبل 2,000,000 سال قبل بوده که به صورتهای بتی دیده میشه. خب حالا با توجه به اون چه در درس قبل به عرض رسید، یکی دیگه از مقدماتی که امروز بخوام رو او صحبت کنم اینه که در روایات ما که حالا انشاءالله بعد تفصیل عرض خواهم کرد، در روایات ما سه عنوان ذکر شده که مورد نهی قرار گرفته. یک عنوان نقش که نهی شده، از نقاشی و نقش، نقش حیوان ولو انسان. این روایت را حالا من که استفقا کردم در روایت حسین ابن زید قال نها رسول الله صلی الله علیه و آله عن التصاویر و قال من صور صورتا کلفه الله تعالی یوم القیامه ان ينفخ فیها و لیس بنافخ، و نها ان یحرق شیء یا یحرق شیئا من الحیوان بالنار و نها ان التختم بخاتم صفر او حدید و نها ان ینقش شیء من الحیوان علی الخاتم. از نقش نه شده نقش ولو بر خاتم یا بر الواح یا امثال ذالک، نقش کردن که تقریبا معلوم مراد از نقش مجسمه نیست، نقاشی کردن، حالا یا روی خاتم روی مثلا انگشتری خرش کنن یا روی مثلا لوحی یا کاغذی یا امثال ذالک. این روایت در وسائل باب 94 من ابواب ما یکتسب به حدیث ششم. عرض کنم حضورتون که دومین چیزی که در روایات ناحیه وارد شده تصویر و صورت، که این در خیلی از روایات آمده، یکیش همین روایت بود که نها پیغمبر اکرم من صور صورتن کلفه الله، کسی که صورتی را بکشه خدا بهش در قیامت عم میکنه که یا الله حالا که تو آمدی و خودت را شریک ما در خلقت قرار دادی، پس بیا و در این هم روح بدم و زندش بکن ولی سب نافخ. این هم در روایات زیادی وارد شده، یکیش همین روایتی که الان خوندیم، یکم صحیح ابن مسکان ام محمد ابن مروان که در این مهم روایت ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول ثلاثه یعذبون یوم القیامه من صبر صورتا من الحیوان یعذب حتی ینفخ فیها ولیس بنافخن. عذابش میکنن تا وقتی که یالا بدن تا اینو زندش بکنی، همونطوری که ما نفخ روح کردیم تا هم آمدی و خودت را با ما شریک قرار دادی، پس بیا و این را زندش کن. که همین باز بابش عرض کنم که 94 حدیث هفتم. باز روایت دیگری که اگر اکرمن ابن عباس نقل میکنه که در همین باب مرحوم وسائل آورده، حدیث نهم قال رسول الله صلی الله علیه و آله من صبر صورتا عذب صبر فرموده من صبر صورتا عذب و کلف ان ينفخ فيها وليس بفاعل. دستورش میدم و نمیتونم انجام بده. حدیث معروف هم که بیهقی آورده که در کتب قمونی غیر ذالک هم یادم میاد ذکر میکرد، اشد الناس عذابا یوم القیامه المصبرون. مصبر به تصویر مورد نهی قرار گرفت. اینم عنوان دوم که در خیلی از روایات هست. سوم عنوانی که در روایات ناحیه آمده تمثیل و مثال، که این روایتش من جمله همین باب عرض کنم که 94 حدیث 1 و 2 و 3 و 4 فقط اشاره میکنم چون مراجعه خواستین بفرمایید. روایت اول ابی العباس عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز وجل یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل فقال والله ما هی تماثیل الرجال و النساء. حضرت سلیمان که براش اجنه و تمثال درست می کردن فرمود که اینها ما هی تماثیل الرجال و النساء ولکنها الشجر و شبهه، امثال درخت و اینها می کشیدن. یا صحیحه زراره عن ابی جعفر لا بأس به تماثیل شجر. صحیحه محمد بن مسلم سألت ابا عبدالله علیه السلام عن تماثیل شجر و شمس و القمر فقال لا بأس ما لم یکن شیئا من الحیوان، اگر تمثال حیوان نباشه لا بأس. روایت ابی بصیر قلت لابی عبدالله انا نفس تو انا نفس تو عندنا الوسائل في حد تماثيل و نفرشها فقال لا بأس بما يفسد منها و يفترش و يوتى انما يكره منها ما نصب على الحائط و السرير. پس روایت تماثیل هم حالا زیاده که ما به بعضش اشاره کردیم. پس این هم مقدمه سوم ما که بالاخره این سه عنوان در روایات ناحیه وارد شده، نقش و تصویر و تمثال یا تمثیل یا تماثیل به حسب از کنن که اختلافی که در این روایات آمده. مسئله نقش که ظاهرش همون نقاشی کردن، حالا چه روی خاتم باشه یا روی مثلا بنرهای حالا باشه یا روی نمیدونم فرض کنید که لوحی باشه، تختی باشه و امثال ذالک، که حتی در این هم داخل میشه اونهایی که فرض کنیم حکاکی هم بکنن، با حکاکی هم برای اونها قرار بشه، اینا همه به صورت نقش صادقه. اختصاص به تجسم و تجسیم نداره، قطعا نقش شامل میشه اون چرا که با صورت نقاشی انجام گرفته باشه، که خب میگونه مرحوم استاد خویی و آیت الله و مرحوم محمود شارودی میگن نقاشی کردن صورت های حیوان هم و زوال ارحام هم زوال ارواح هم ممنوعه. خب اما کلمه تصویر و تمثیل، این دو کلمه کتاب های هم نوشته، یا آقایی هم دیدم کتابی نوشته، علیرضا خاکی فرحناک، این آقا خیلی هم با زمان فارسی به اصطلاح مد جدید آورده که مشکل هم هست. خب این که این دوتا آیا یه معنا دارن، تصویر و تمثیل به معنی واحده، یا اولا این دوتا با هم مختلفن، معنای تمثیل غیر معنای تصویره، و آیا در مفهوم اینها تجسم و جسم بودن شرط و دخیل، یا جسم بودن درش دخیل نیست؟ در این رابطه کلمات کاملا مختلفه، طوری ذکر شده در بعضی از روایات که استفاده میشه اینا هر دو یه معنا دارن، تمثیل و تصویر. مرحوم امام خمینی هم میگه این دوتا مترادفن، تصویر و تمثیل معنای واحدی داره. بعضی ها میگوین که خیر، تصویر اعم از تمثیله، تمثیل اختصاص داره به اونجایی که به صورت تجسم به جسم باشه، ولیکن از کنم که تصویر اعم از این که جسم داشته باشه یا نداشته باشه. مرحوم صاحب جواهر از ابن المعزا نقل میکنه کلامی را و میشون میگه که ابن معزا میگوید که تصویر اعم از تمثیل، زیر شامل میشه حتی در جایی که جسم نباشه، ولی صاحب جواهر میگه نه، به عکس، تمثیل اعم از تصویره. اسم امام خمینی هم میگه نه، اینا هر دو معنی واحدی دارن، فرقی نمی کنن، تمثیل و تصویر به معنی واحده. در روایات هم نمیشه به طور قطعی انسان بگه که حتما تصویر اعمه یا تمثیل اعمه، و یا اینکه این دو اصلا مترادفن، چون کیفیت ما هاذه التماثيل التي انتم لها عاكفون بعد بعد جا در التصاوی ماهیت تصاویر الحیوان بلهیت تماثیل که ان تصویر را غیر تمثیل قرار داده. و آیا به فرض این که این دو مترادف باشند یا متفاوت باشند، آیا تجسم در مفهوم اینها دخیله که باید حتما جسم باشه ولی اگر نقاشی شد تصویر به او صادق نیست یا تمثال به او صادق نیست؟ و یا اینکه نه، ولو جسم هم نبود نقاشی کردن روی یک تعز کنم که کاغذی غیر کاغذی لوحی اینها هم ایتن تمثیل و تصویر برش صادقه. در مسئله به خاطر همین برداشت های مختلف پنج قول ذکر شده. یک قول همان است که حال به خصوص اخیراً زیاد شایع شده که این اختصاص در نهیی که وارد شده از تصویر یا تمثیل به خصوص اونجایی که به صورت جسم باشه یک، و ثانیاً حتما حیوان باشه یعنی از جنس زیروح باشه. همونطوری که خوندیم در این روایت میگه که در قیامت میانشه میگن بدم در او ولیس بنافخ. خب اگر اینه، این قاعدتاً باید جسمی باشه، همونطوری که خداوند متعال در قرآن میگه جان خلقنا الانسان من نطفه و خلقنا النطفه علقه تا بعد و نفخنا فیه من روحنا. بعد از اینکه جسم تشکیل شد و در دوران مثلا چهار ماه گذشت، بعد ما در اون نفخ روح میکنیم. لذا میگن از اینکه در روایات فرموده که بهش دستور میدن نفخ بکن، خب این نفخ در جایی است که شیء را به صورت جسم در آمده، همونطوری که خداوند متعال در رحم این مراحل را تکمیل میکنه، بعد که صورت تمام شد بعد در اون نفخ روح میکنه. پس از این معلوم شیء اختصاص داره به جایی که جسم تشکیل شده باشه، و لذا این روایات دلیل بر این که بس مختص به جایی است که شی جسم باشه، نقش را شامل نمیشه. در قبال این نظریه گفتن نه، فرقی نمیکنه، نقشم از دو راه میتوان بهش بگیم که جسمیت هست. یک این که بالاخره نقش در روی شیء قرار میگیره ولو حالا پرده باشه، و بعد اون پرده با خود نقش میشه یک جسم. حالا که جسم شد، پس بنابراین عرض کنم حضورتون که این هم میتواند مورد به اصطلاح مثال قرار بگیره برای نفخ. بعد نقض میشه که پس قسمتی حضرت رضا یا حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر سلام الله علیهما که در هر دو وارد شده، هم در شرح حال آقا حضرت رضا هم حضرت موسی بن جعفر، که اشاره کرد به نقشی که در اون پرده بود، فرمود خذ هذا الفاجر، پرده از بین نرفت اما همونها به صورت شیری در آمدند و بعد هم اون طرف را خوردند و از بین بردند، که بعد تقاضا کرد خلیفه که برگردند. حضرت فرمود که اگر سحره از کنم که اون چه که عصای موسی از سحره بلعید برمیگرده، اینو هم برمیگردن، که میخواست بفرمایی که نه چنین چیزی نشه. اونجا بعد مرحوم آقا خوی جواب میگه که چرا، باز بالاخره همون ذراتی که در نقش وجود داره اینم ذرات اصلی ماده است، بنابراین باز اون ذرات کوچک همونطوری که در عالم ذر اگر ما قائل شدیم عالم ذرم هست، اخرج من ظهور هم ذریت هم قالوا الستو بربکم، میگن یکی از اشکالات، جوابهایی که از اشکال آکل و معکول میدن همینه که اگر ما قائل به عالم ذر شدیم، بالاخره همه موجودات اون ذره ای که از صلب آدم خارج شده وجود داره درشون، حالا بعد اون ذره را خداوند متعال بهش ذرات دیگر متصل میکنه و بنابراین نعاد جسمانی قابل قبول میتونه باشه با همون جسم اولیهی که در عالم ذر بوده. خب در این نقش ها هم همینطوره، بالاخره ماده اولیه خود همون جنسی است که مثلا رنگ قرمز یا رنگ های دیگره، او را با قدرت اعجاز انبیا از کنم یا علیه مهانی علیه مسلم به اون صورت در بیا. یه وقت باشه.